دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. در ادامه داستان خود، آگاهی و عشق هستیم. در آخرین ابیات نینامه، در جلسه قبل صحبت‌های مبسوطی در رابطه با هویت انسانی، اون چیزی که ما بهش میگیم تشخص و من هویتی یا ایگو و همین اینجور ضمیر ناخودآگاه فردی و یا جمعی، در هر دو مورد صحبت‌های مبسوطی ارائه داده شد و توضیح دادم که وقتی که ما از ضمیر ناخودآگاه جمعی صحبت می‌کنیم، نمادی مثل نماد پدر آرمانی در حقیقت یک انرژی ماسکولار هست که این وقتی که در وجود شخصیتی ما جریان پیدا کنه، ما شبیه میشیم به یک پدر آرمانی، مستبد همینجور، مادر همینجور و خیلی صحبت‌های دیگه کردم. اما اون چیزی که خیلی مسئله مهمیه که تو صحبت‌های جلسه قبل من بود که رب پیدا میکنه به این هفته، ما اومدیم گفتیم که شما در روان انسان که توضیح میدن، شما اینجور در نظر بگیرید که ما یک ضمیر ناخودآگاه داریم. این ضمیر ناخودآگاه فردیه، فروید بهش میگه فردی، یونگ بهش میگه سایه ها. این هر اون چیزی رو که در این هست، هر اون چیزی که در این هست به عنوان سایه، از رحم مادر شروع میکنه در ما شکل گرفتن. یک جریانی قرار داره بین هوشیاری ما و این ضمیر ناخودآگاه که همیشه این ضمیر ناخودآگاه رو مثل دیگی که یه سرپوش روش میذارن، روش رو میبنده. ما به این میگیم ایگو و نمیذاره که اون سایه ها، اون ضمیر ناخودآگاه فردی به قول فروید و سایه به قول یونگ، از لای این در قابلمه بزنه بیرون. کجا میزنه بیرون؟ جایی که عصبانی میشی، خشمگین میشی، جایی که بسیار خوشحال میشی، جایی که مضطرب میشی، هیجان زده میشی، جایی که میترسی. تمام اون چیزی که در این ضمیر ناخودآگاه هست فشار میاره و از لابلای این ایگو میزنه بیرون، این در قابلمه، اینجوری بخارا میزنه بیرون. بعد وقتی خودتو در ترس میبینی، وقتی خودتو در ناامیدی میبینی، وقتی خودتو در اوج موفقیت و پیروزی میبینی، هیچ کدوم فرق نمیکنه. اون ایگو ایگو نمیتونه کامل ببنده. یعنی ایگو گفتیم چیزیه که میخواد هر اون چه که در این ضمیر ناخودآگاه هست به بیرون معرفی نشه. تمام کار ایگو همینه. و ولی میزنه بیرون و ما خودمون رو اونجوری که در درونمون هست معرفی میکنیم. جاهایی که داریم از حسادت نسبت به یک نفر، از کینه نسبت به یک نفر رنج میبریم و میخواییم بپوشونیمش، این در حقیقت ایگوه که روی این رو میگیره و نمیذاره بیاد بیرون. حالا یه جاهای خودمون رو لو میدیم، از لابلای این در قابلمه میزنه بیرون و طرف مقابل میفهمه که او من دارم حسادت میکنم. درسته؟ گفتیم اینا سایه هاست بر گفته یونگ و در زیر اون ضمیر ناخودآگاه جمعیه. ضمیر ناخودآگاه جمعی در حقیقت یک انرژیه که در بستر تاریخ هر اون چیزی که شکل گرفته، شما فرض کنید یک لولی، یک لایه‌ای وجود داره در این جهان که وقتی من شکل انسانی میگیرم اون لایه رو درک میکنم. این تمام تجربیات تکاملی بشره. هر اون چی که بشر و حتی از اون فراتر حیات در طی این 500-600 میلیون سالی که تکامل میگه حیات شکل گرفته، پرسلولی ها اومدن، از اون بگیرید تا دایناسورها، بیاین تا آدمیزاد، تمام این جریانات و شکل‌های کهن الگویی این در من انسان میتونه جلوه داشته باشه. قبلا هم مثال زدم، 2-3 سال پیش بود شاید، شما زمانی که از خواب بیدار میشین و وحشت زده در خواب دیدید که مثلا به وسیله یه تمساح دارین خورده میشین یا یه سگ وحشی بهتون حمله کرده، بیدار که میشین از خواب یک صحنه کابوسه، نمیدونید خوابید یا بیدارید، داری در بیداری هنوز دارین جیغ میزنین، بهت زده این، اینها از آثار ضمیر ناخودآگاه جمعیه. خدا میدونه در زیر این قشر ظاهری مغز، قشر بالایی مغز، کورتکس مغز، کدوم سلول وقتی که شما خواب بودین که متعلق به اطلاعات 200 میلیون سال پیشه که در اون سلول هست و اینها در ما وجود داره، متعلق به 5000 سال پیش امپراتوری فلانجاست، در شما بیدار شده و جلوه نمایی کرده و اون الان برای شما کاملا ریل و واقعیه. تا یه مدتی از خواب بگذره، حالا 2-4 ثانیه، متوجه میشین که نه، تو اتاقتون هستین، مثلا میگم در جنگ فراعنه مصر شرکت نکرده بودین، شمشیر بهتون نخورده، اما این همه این خاطرات، همه این ضمیر ناخودآگاه جمعی با ماند، ما رو هرگز رها نمیکنن. و بسیار در سلول های مغزی ما این اطلاعات انباشته شده است و هر کدوم میتونه حتی در زمانی که خواب هم نیستی یک پردهی جلو چشمت میاد، یک شبحی رو میبینی، فعال شدن این هاست. اینا همیشه با انسان هستن و اون ضمیر ناخودآگاه جمعی در زیر این سایه ها قرار داره، در روی سایه ها ایگوه و در روی ایگو این هوشیاری که من و شما الان با هم داریم صحبت میکنیم. اینا خلاصه ای از حرفای هفته گذشته من بود. اما من یه چیزی رو هفته پیش گفتم و گفتم که تمام اینهایی رو که من دارم صحبت میکنم، تمام این ضمیر ناخودآگاه جمعی، مولانا به اینها میگه یک چاه شور. میگه آقا نه که اینها به درد نخورن. دیدید مولانا صراحتا میگه بله، اگر دور شهر رو ببندن همین چاه شور به دردت زیاد میخوره، نه اینکه ما میگیم اینا رو بریزین دور به دردتون نمیخوره، ولی ما میخواییم از یک جریانی در انسان صحبت کنیم که به مراتب از هر اون چه که تا حالا گفته شده در این مسائل این شکلی عمیق‌تره. و این صحبت‌ها صحبت‌هایی که برمیگرده به خود و آگاهی و ارتباط خود با آگاهی و در این میانه مسئله عشق. صحبت‌های من ممکنه یه مقداری پیچیدگی‌های خودشو داشته باشه، به همین خاطر می‌طلبه که کاملاً توجه بداده بشه به صحبت هایی که گفته میشه، از کلام اول تا کلام آخر قدم به قدم با من بیاین تا ببینیم که ما چی رو میخواییم روشن کنیم. در حقیقت این دو بیت رو شما توجه کنید، تمام این صحبت ها رو کردم که این دو بیت رو روشن کنم. عشق خواهد کین سخن بیرون بود، آین قماز نبود چون بود. میگه من میخوام راجع به همین مسئله یک خودی که فوق‌العاده متفاوته با این چیزایی که تا حالا شنیدی صحبت کنم، یعنی مولانا. اما وقتی که آینت صاف نیست به اصطلاح خودمون، چجوری میتونم بگم این چه حرفیه که ربط به یک آینه داره؟ و اصلا این آینه یعنی چی؟ این آینه در کدوم قسمت وجودی ما هست؟ در کجای سرزمین وجود ما هستش و چرا آینه؟ در وهله اول من این رو روشن کنم، آینه کاملا به حساب به کار اومده، روی قصد آینه گفته شده، یعنی اینکه میخواد مولانا از یک ساحتی در ذهن ما در سرزمین وجود ما صحبت کنه که این هر اون چیزی که در وجود میتونه وجود داشته باشه در این آینه ذهنی ما میتونه عکسش باشه، میتونی تو این رو ببینی، تو میتونی از این یه تصوری داشته باشی. هر اون چیزی که مشهوده، مثل میز، درخت، ستاره، خورشید که داریم میبینیم، و مثل هر آنچه که نامشهوده به این راحتی دیده نمیشه. فرشتگان، نمیدونم خیلی چیزایی تو این زمینه، مسائل درونی و برید خیلی از اینا بالاتر، چیزایی که فرم مادی ندارن. این فقط به یک وسیله درک میشه و اون وسیله آینه یه در وجود انسان. اون آینه صاف نباشه، هر چی داری میگی وقت تلف میکنی. این آینه چیه؟ خب بعد مولانا دیگه آینه رو الان توضیح نمیده، فقط میگه این آینه است. بعد میگه آینه دانی چرا غماز نیست؟ میگه میدونی چرا آینه صاف نیست؟ زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. این حرف یعنی چی؟ مولانا میخواد به چی اشاره کنه؟ مولانا میخواد از چی حرف بزنه که چه آینه غماز نیست؟ زنگار یعنی چی؟ ببینید، من از اینجا شروع میکنم داستان رو، اون چیزی رو که دارم صحبت میکنم. شما تقریباً هیچ روش عرفانی، هیچ روش حتی دینی به شکلی که عرفا دیدگاه بهش دارن، نه دینی به شکلی که کشیش یا آخون داره، نه دینی به شکلی که عارف بهش دیدگاه داره، شما پیدا نمی کنید که راجع به این موضوعی که من دارم میگم این نظر رو نداده باشم. من دارم راجع به یه موضوعی صحبت میکنم که در همه مشترکه، در هندویزم مشترکه، بیاین توی اوپانیشادها هست، بیاین توی عرفای مسیحی هست، بیاین توی عرفای اسلامی هست، برین در زرتشت پاک و بزرگ وجود داره. همه اینها رو به یک کلامها و به یک شکلهایی گفتن و همه روش مشترکن. ممکنه در یک شاخه هایی با هم فرق کنن. اگر دوستان آشنایی دارن به حرفایی که من میزنم، من دارم روی کلیات صحبت میکنم، میدونم در یک شاخه های اینها از هم جدا میشن، اما کلیت اینیه که من دارم میگم. کلیت اینه که واقعیت نهایی قابل درک برای انسان در جهان یک وجود واحده و اون چیزی که وجود واقعیه و وجود توهمی نیست، این وجود واقعی و مطلقه. توضیح دادم وجود مطلق یعنی اینکه وجودش به هیچ چیز دیگه‌ای مشروط نیست، بودنش یک وجودی هست که این وجود به هیچ عنوان به هیچ چیزی مشروط نیست. الان منی که اینجا در خدمت شما هستم وجود دارم دیگه، ولی وجودم مشروطه. هوا نباشه دیگه وجود ندارم، آب نباشه وجود ندارم، و یه خطری بیاد وجود ندارم. هر چیزی همینه. یک درخت وجود داره، اما وقتی که آب نباشه، خورشید نباشه، وجودش از بین میره. این وجود مشروطه. ولی ما داریم از یک جریانی در هستی صحبت میکنیم که این جریان در هستی به هیچ چیزی وجودش مشروط نیست. مطلقاً این وجود مطلق مطلقه، یعنی به هیچ چیز بحثی نداره. همه باشن ربطی به وجود اون نداره، همه هم نباشن ربطی به وجود اون نداره. به این در اصطلاح هندویزم یا شانکارای میگن نفس جهانی، روح جهانی. به این نفس و روح جهانی میگن. در اصطلاح ما یعنی منظورم عرفای اسلامی و فیلسوفای اسلامی به این میگن وحدت وجود، در اصطلاح غربی و فیلسوفای غربی به این میگن پانتئیزم. پانتئیزم یا وحدت وجود یا روح وجود یک جریانیه که همه این رو گفتن، اما با یک تفاوتهایی. من با تفاوتها کار ندارم، من فقط میخوام یه حرفی رو باز کنم ببینم این آینه چرا غماز نیست، این چی میخواد بگه، اصلا آینه چیه. مجبورم وارد این داستانا بشم. شما توجه داشته باشید، ما وقتی که داریم از وجود صحبت میکنیم، نهایی ترین مرحله‌ایه که ما قادر هستیم بریم، از اون نهایی تر نمیریم. بسیار دقت کنید، ما راجع به خدا حرف نمیزنیم، نه شانکاره، نه هندویزم. اینها وقتی که دارن صحبت میکنن و اسمشو مثلا میزنن برهمن، یک وجود مطلق، ما هنوز راجع به خدا صحبت نمی کنیم. ما زمانی که میگیم وحدت وجود، این نکته خیلی مهمه. ببینید، یک زمانی من صحبت کردم، صحبتم این بود که یک چیزی وجود داره. حالا ما میگیم وجود داره، چون اصلا نمیدونیم وجود داره یا نداره، اصلا چی هست، نوع هستیه، نوع نیستیه، چجوریه، نمیدونیم. کاملا در پرده غیبه، کاملا بر ما پوشیده است، همون چیزی که ما اصطلاحاً بهش میگیم خدا. اما کوچکترین چیزی راجع بهش نمیدونیم، هیچ کس نمیدونه و هیچ کس هم ندونسته. میدونیم یه چیزیه که اصلا نمیدونیم چیه، ما با اون کاری نداریم. از اون یک جریانی ساطع شده، نزول پیدا کرده، که این جریان کمالی که نزول پیدا کرده و قابل درک شده و اومده عقل کل رو ساخته، توجه میکنید، روح مطلق رو ساخته. تمام این جریان یک جریانیه که بهش میگیم وجود. ما همینقدرش رو میفهمیم که این یک وجوده که لباس هستی به عقل میپوشونه، لباس هستی به ملکوت و روح میپوشونه و لباس هستی به این طبیعت میپوشونه. اما در اعماق این و در پشت این چه جریاناتی وجود داره، مطلقاً کسی صحبت نمیکنه. ما فقط میدونیم در وحدت وجود که این وجود واحد، این وجود رنگ و بوی چیزی رو داره که ما بهش میگیم خدا، بهش میگیم الوهیت. و تا این اندازه میتونیم بریم، تا مرحله درک وجود مطلق میتونیم بریم. از اون به بعد نه کسی رفته و نه کسی ادعا کرده که رفته. حالا این حرف یعنی چی؟ این حرفی که ما میزنیم، این وجود رو من میخوام باز کنم. قدم به قدم با من بیاین. مطالب خیلی پیچیده است، من هم سعی میکنم خیلی ساده کنم با زبان ساده. خود این در واقع کژتابی خواهد داشت، برای اینکه مطالب خیلی ساده میشه، من مجبورم اصطلاحات رو به کار نبرم، فقط توضیح بدم. اینی که با من باشین. پس ما میدونید مطلقا راجع به خدا صحبت نمیکنیم. اونایی که راجع به خدا صحبت میکنن، مطمئن بدونید هیچی نمیدونن، فقط دارن به قول ابن عربی از یک خدای ساخته ذهن، از یک بت ساخته ذهن حرف میزنن، چون اگر بدونن چیه خدا، خدا نمیکنن. جریان وجود بدین صورته که مطلقه، در اونجا فقط سرور، فقط شادی و مطلقاً قدرت و unlimited power. به همین خاطر چیزیه که میاد و جهان رو به صورت، حالا هر کس هر باوری که داره، افلوتین میاد میگه عقل و ساخت، عقل کل و روح و ساخت، طبیعت و ساخت. میایم راجع به اعیان ثابته صحبت میکنیم، همه اینا برمیگرده به جایی که در حقیقت مرز جبروته. به این میگن وجود. وجود کلامم قشنگ نیست، اما وجود چیزیه که از خدا ساطع میشه، رنگ و بوی خدا رو داره. خیلی خوب، ما حالا صحبتمون اینجا اینه، این جریان بیکرانهی که قابل درکه. ما میگیم آقای شانکاره، آقای ابن عربی، جناب مولانا، این داستان چیه؟ شما از کجا با این موضوع برخورد کردین؟ با هر کسی، با بودا صحبت کن، با هر کدوم از این بزرگان، اینها تمام صحبتشون اینه که این درک شخصی منه، با این پیوند خوردم و این رو درک کردم، برای شما دارم خبر میارم و شما اینو در تمام بزرگان الهی یکسان میبینید، با تغییراتی در شاخه ها. میگه آقا من نمیتونم اینو درک کنم. میگه خب من رفتم دیدم، برات خبر میارم. دیدید شما یه خبر، یه نفر، دو نفر، ده نفر، صد نفر، هزار نفر میگن ما اینو دیدیم، دیگه شما به این نمیتونی شک کنی. این یه طرف داستانه. شما وقتی که میایین در کسانی که مثل خود شانکاره، یا میایین در جامعه اسلامی کسانی مثل ابن عربی، کسانی خب مثل ملا صدرا که بیشتر حالا رو فلسفه است، پایه های منطقی و عقلانی برای این درست کردن و با منطقی که من و شما اینو بفهمیم به ما اینو توضیح میدن. توجه کردین؟ این رو به ما توضیح میدن. میگه اولا به یک اصلی خیلی توجه کن، وقتی که ما راجع به این وجود صحبت میکنیم، این وجود، نفس جهانی، روح جهانی، هر چی اسمشو میخوای بذاری، اوناش مهم نیست، وقتی که ما داریم از این وجود صحبت میکنیم، شما یعنی انسان ها تصورتون اینه که یه خالقی هست، یه مخلوقی هست که ماییم و یک رابطه‌ای بین اینها وجود داره به نام خلقت. این وجود که نماد الوهیته، یعنی خود الوهیته که در یک سیر نزول کمالی خودش رو بر ما جلوه‌گر کرده، خودش رو در هستی جلوه‌گر کرده، این آفریننده است، ما مخلوقیم و رابطه خلقت بین ما وجود داره، درسته؟ خالق، مخلوق و رابطه خلقت. تمام اینها درست همین موضوع رو نمیپذیرن و درست با این موضوع میجنگن که خالقی هست، مخلوقی هست و رابطه‌ای وجود داره به نام خلقت. اینها مطلقاً این رو نمیپذیرن. وحدت وجود این رو پذیرا نیست. میگی پس آقا داستان چیه؟ میگه عزیز من، فقط و فقط یک چیزه و اون وجوده و تمام شماها، تمام این کثرت، تمام این حیات، همین وجودن، چیزی جدا از این وجود نیستن. کسی چیزی رو نمی آفرینه، فقط یک علت هست و اون علت خود وجوده. به خاطر همین امروز من وجود دارم، شما وجود داری، این میز وجود داره. میگه خب درک این سخته، قدم به قدم با من بیاین، یک لغت منو بندازین کلش از دستتون میره بیرون. من واقعا نمیخوام کار، ولی خیلی چیزه که این کلمات رو دارم به این سادگی بیان میکنم، حواستون از من پرت نکنین. میگه خب آقای درک این سخته. آخه یعنی چی؟ یعنی من خدام؟ سنگ خداست؟ دیدی دیگه، حتی بعضی از این جدیدی ها هم، از این کسانی که این تحصیلات کردن تو زمینه پانتئیزم و اینا، از این حرف هم زدن دیگه. اینو میشه برای من توضیح بدی؟ آخه یعنی چی؟ عزیزم من وجود مشروطم؟ یعنی در واقع وجود من یک وجود مطلق نیست؟ از یک طرف تو داری به من میگی که همون وجود مطلق همون تویی، خب آقا اون وجود مطلق مشروط نیست، توجه میکنی؟ اون وجود مطلق به هیچ عنوان نیازی به هیچ چی نداره، هست چون هست، ولی من مشروطم، درخت مشروطه، سنگ همه چی مشروطه. وقتا داری میگی من همین وجود مطلقم، پس اسم مشروط بودن چی میشه؟ اگر من همون خدام، اگر سنگ همون خداست، میگه نه سب کن من توضیح میدم برات. این مثالی که میزنم، دو تا مثال براتون میزنم، شما برین توی هند، برین توی چین، بیاین تا برسین به هگل تو آلمان، حالا فلاسفه و عرفای اسلامی ما جای خود، برید تا دوران حضرت زرتشت، تمام اینها همین دو مثال رو دارن و با این دو مثال توضیح میدن. میگه تو وقتی که کنار دریا میستی و این دریا داره موج میزنه و میاد، این موج دریاست. میگی خب بله دریا موجه. میگی داری تقسیم میکنی، میگی دریا و موج دریا. آیا واقعا موج دریا از دریا جداست؟ یا تو داری فاصله میندازی در درک بین موج و خود دریا؟ در دیدگاه اول که من دارم نگاه میکنم، خب فوری میگم این موج دریاست، ولی یه مقدار که عمیق‌تر نگاه میکنم به داستان، میبینم نه بابا این موج دریا خودش دریاست، خود موج دریا دریاست، یک حرکتی از خود دریا که این آب بلند میشه به یک اوجی میرسه و بعد به خود آب برمیگرده، به خود دریا برمیگرده. هیچ کدوم از این آب موج ها با خود دریا که فرقی نمی کنن که. درسته؟ میگه اون چیزی که در جهان وجود داره خلقت و آفرینش نیست، حرکته. یعنی اینکه یک موجی بلند شده و تو این موج رو داری میبینی، اون نوک موج تا خود دریا همش یکیه، همش آبه، هیچ فرقی نمیکنه، اما تو داری این رو اینجور میبینی. میگی خیلی خوب، حالا یعنی این که این موج دریا، ما فهمیدیم که موجی رو که ما در ابتدا فکر میکردیم موج دریاست، الان فهمیدیم خود آبه. این بزرگترین اصله که شما میبینید در اینجا آفرینش تبدیل میشه به جلوه، به نمود، به اپیرنس، به ظاهر. اصطلاحات خود هگل، ارشاینونگ آلمانیش، همه اینا یک مفهومن. یعنی اینکه اون چیزی که داره میاد بالا خود آب دریاست در یک نمود موجی، فرقی نمی کنه، این همون آب دریاست، اما وقتی که داری اپیرنسش رو میبینی، ظاهرش رو میبینی، یک موجه. توجه کردین؟ من نمود رو توضیح بدم براتون، که چون ببینید داستان خیلی کار دارم با نمود. نمود اگر به این صورت‌های متفاوت، لغت‌های متفاوتی گفتم، ببینید همش همین لغت‌ها رو می‌بینید. نمود یعنی مظهر، نمود یعنی نمایش، نمود یعنی جلوه. یعنی چی؟ شما می‌بینید الان خورشید رو می‌بینین، ما خورشید رو وقتی داریم می‌بینیم یک نور سفیدیه که داره به زمین ما می‌خوره و گرما داره، ولی آیا واقعا خورشید یه نور سفیده؟ یا یک گوله گازه و همش در آتشه. وقتی با جو ما برخورد میکنه، اینجا برای ما نمود میکنه مثل یک نور، یک نور سفید. اما اصل خورشید که نور سفید نیست، درسته؟ به این میگن نمود. شما زمانی که خورشید میتابه به ما و ماه رو ما در آسمان میبینیم، مثل زیبایی زیباترین خانوم ها رو یا آقایون رو، خانوم ها رو تشبیه میکنیم به ما، میگیم انقدر زیباست. اما آیا واقعا ماه انقدر زیباست؟ شما از جو که میرید میخواییم بیرین رو ماه بشینیم، ماه به این زیباییه؟ این نموده، یعنی یک حقیقتی وجود داره ولی به فرم دیگه این نمود میکنه، جلوه میکنه. من با این لغت خیلی کار دارم، این لغت رو خیلی داشته باشیم. پس وجود یک مثل دریا میمونه و این موجها دارن روش نمود میکنن، میاد بالا، ما نمود موج میبینیم، اما اصل آبه. خیلی خوب، این یه مثال. مثال دیگه ای میزنن، میگیم که حالا تا به مثال برسیم، ببینید. پس ما میگیم که الان تو داری میگی که خدا، بگیم وجود، باز کلمه خدا رو بکار، چون هرگز کسانی که به این مسائل میرسن مهر کردند و دهانش دوختند. اونی که از خدا حرف میزنه از خدا نه باور داره نه چیزی میدونه. اینو من بارها گفتم، برای که اگر این عظمتهای بیکرانه رو درک کنه اصلا زبانش لال میشه. اینا همش دکون بازاره، خدا اینجور خدا اونجور. ما راجع به وجود صحبت میکنیم و این وجود جریانیه که از یک منبع بزرگی که نمیدونیم چیه، فقط میگیم هو، فقط میگیم الوهیت، یه چیزی میگیم که مفهومش روشن کنیم. اما تو بگو هستیه، نمیدونیم. تو بگو نیستیه، ما نمیدونیم. تو بگو چجوریه، نمیدونیم. فقط یه چیزی جلوه کرده که عارفی مثل مولانا، کسی مثل عطار، کسی مثل ابن عربی، خیلی کسای دیگه این رو تا اینجا درک کردن. از اونجا به بعدش هم نه کسی رفته نمیتونه بره، و اون همین وجوده. بوتا وجود بعد مطلق. چرا داری میگی من اونم؟ خب چرا من اون نیستم؟ چرا وجودم مشروطه؟ چرا من نمیتونم در سرور ابدی باشم؟ چرا من نمیتونم ابدی زندگی کنم؟ چرا من قدرت اون وجود رو ندارم که خل به اصطلاح آفرینش کنم؟ یعنی همین داستانی رو که من عرض کردم، موج بزنم و همینجور بیام در جلوه های متفاوت. پس شما در اصل اول وحدت وجود، پانتیزم، در اصل اول این داستان هندویزم، مثلا من چون همه یکی یه چیز رو به کار برن، شما چیزی به نام خلقت و خالق و این رابطه ها نمیبینید. همه چیز همونه و فقط اونه و غیر از اون هیچ چیز دیگه ای وجود نداره. هیچ چیز دیگه‌ای وجود نداره، فقط اونه. تمام این کثرتی که داری می‌بینی، ستاره‌ها، خورشید، آسمان، زمین، میلیاردها انسان، درخت‌ها، خوب، بد، هر چی رو داری می‌بینی اونه. غیر از اون هیچ چیز دیگه‌ای وجود نداره. این اولین اصله و این وجود مطلقه. و این که تو داری هزاران هزار کثرت مختلف میبینی، نمودیه که این کرده، موجیه که این زده. میگی خیلی خوب، حالا این موج چیه؟ این جریان که من دارم میبینم چرا برای من متفاوته؟ از اینجا اصلا وحدت وجود شروع میشه. چرا برای من متفاوته؟ چرا من وجود مطلق نیستم؟ پس چیم، داستان چیه؟ باز مثالی رو که میزنه، میگه ببین برای تو فرق میکنه دیگه. چی فرق میکنه؟ تصور کن زمانی رو که یک دریا موج داره رو موج میاد، طوفانه، قوقاست، تو حتی اگر تو ساحل وایسادی یک همچون دریای طوفانی میترسونتت، چه برسه که روی کشتی باشی توی وسط